أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکالات استصحاب ملکیت بود، در مواردی که شک می کنیم بیع لازم است یا جائز است، مثل بیع معاتات. اشکال اول که مطرح شد بر استصحاب ملکیت این بود که این استصحاب در شبهات حکمیه هست و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، به خاطر معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد. به نظر ما این اشکال وارد است. مرحوم آقای تبریزی در برخی از فرمایشاتشان می‌فرمودند ما تعارض در استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل زائد را قبول داریم، بلکه معتقدیم استصحاب عدم جعل زائد حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول، ولیکن در باب ملکیت و نجاست و امثال ما معتقدیم این امور از اموری هستند که لا یزول الا به مزیل، از جعل ملکیت اقتضاء دارد بقاء آن را الالعبد. جعل ملکیت اقتضا دارد بقاء ملکیت را الالعبد، که انه شارع فرموده است اذا تحقق البیع فالمشتری مالک مالم یأت مزیل یزیل الملکیت. استصحاب می کنیم عدم مزیل ملکیت را. استصحاب موضوعی جاری می کنیم، اصل عدم رافع ملکیت است. شارع وقتی که ملکیت رو جعل کرد که انه گفت انت مالکن مالم یرفع ملکیتک رافع، یا جعل نجاست که کرد میگه هازا نجسون مالم یرفع نجاستهو رافع. استصحاب موضوعی مقدم هست بر استصحاب حکمی. استصحاب میکنیم عدم مزیل را برای این ملکیت یا عدم رافع را برای اون نجاست. ایشان ادعا می کنند که وقتی شارع جعل ملکیت کرد، ملکیت از اموری که لا تزول الا به مزیل، کأنه شارع قصوری در جعلش نیست، گفته است انت مالکن مالم یأت مزیل و مالم یأت رافع. شک می کنیم هل اتا رافع و مزیل للملکیه اینما فتح البایع. استصحاب می کنیم عدم رافع و مزیل را. این فرمایش های تبریزی خب به نظر خلاف ظاهر میاد، چون بالاخره شارع در مقام ثبوت اگر قبول بکند که بعد از فسخ بایع مشتری دیگر مالک نیست، لا محاله ملکیتی که جعل می کند ملکیت مادام عدم فسخ البایع. اگر فسخ بایع رو رافع نمی داند طبعا ملکیتی جعل می کند مطلقه، این طور نیست که شارع بدانیم جعل کرده است ملکیت مالم یعت مزیل و رافع اون را به این عنوان. از کجا میدانیم؟ اگر ما میدانستیم شارع جعل کرده ملکیت مشتری را بعد از بیع فضول، بعد از بیع معاصات، مالم یعت مزیلان به این عنوان، حق با استاد بود. اما از کجا عنوان جعل این طور هست؟ شارع اگر بنا باشد فسخ بایع را مزیل ملکیت بداند، طبعا مجعول شارع ملکیت مادام عدم فسخ بایع خواهد بود. یا جزمن این طور است یا اقلا محتمل است این معنا. پس جعل ملکیت لما بعد فسخ البایع مشکوک الحدوث است و از عدم جعل آن است. بله، اگر شارع جعل بکرد ملکیت را مغیاتاً به عدم المزیل، به همین عنوان شارع در قانون میگفت تا رافع ملکیت نیاید مشتری مالک است، قانون این است. استطاب میکردیم که رافع ملکیت نیامده است، اصل موضوعی بود. سؤال عرض ما این است که جناب استاد از کجا احراز کردید که ملکیتی که شارع جعل میکند این طور است؟ که عنوان این است که الملکیت ثابتت المالم یعت رافع. نخه، شاید مصداق رافع ها را شارع در مقام جعل عهد کرده است. یعنی چه؟ یعنی شارع اگر فقط رافع باشد، شاید جعلش در مقام ثبوت این است که الملکیت للمشتری ثابتت المالم یفتخ البایع، شاید این عنوان جعل شده. پس بعد از فسخ بایع ما شک میکنیم در جعل زائد. نمیدانیم آیا جعل شد ملکیت مشتری لما بعد الفسخ یا جعل نشد. استتام میگوید جعل نشد. توجه فرمودی؟ بله. یک مطلبی هست که ما قبلا هم عرض می کردیم و اون مطلب اینه که اگر شک بکنیم در زوال ملکیت به سببهای جدید، مثلا کسی به ارث مالک خانه ای شد، بعد بیعه معلق انجام داد، شک میکنیم که بیع معلق باطل است یا صحیح است، رجوع کردیم به اصل عملی. اصل عملی چیست؟ آیون متفقا میگن اصالة الفساد. آی خویی هم مخالفت نکرده با این اصل، منتها با این که آنخویی استطاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره و اصالت الفساد استطابه، یعنی استطاب عدم ترتب اثر بر این بیع معلق. خب اشکال اینه که استطاب عدم ترتب اثر بر این بیع معلق نفی ملکیت مشتری را می کند، اما اثبات بقای ملکیت بایع را از کجا بکنیم؟ از کجا اثبات کنیم هنوز بایع مالک است؟ غیر از استطاب بقای ملکیت؟ و استطاب بقای ملکیت که شما میگویید استطاب در شبهات حکمی است و جاری نیست. استطاب عدم ترتب اثر یعنی انتظار یا به معنای استتاب عدم ملکیت مشتری که آقای خویی قبول داره، یا استتاب بقای ملکیت بایه. و استتاب بقای ملکیت بایه میشه استتاب در شمایات حکمیه، استتاب بقای حکم سابق که آقای خویی میفرمود جاری نیست. استتاب عدم ترتب اثر یک عنوان انتظاییه، انتظار میشه از استتاب عدم ملکیت مشتری، حرفی نداره، و انتظار میشه از استتاب بقای ملکیت مایه لحاظ المبی، آزا استتاب اون شبهات حکمیه. ولذا آی خویی یک راه حل اینجا ارائه داده، عدم نقل یعنی عدم ملکیت مشتری، اما اثبات نمی کنه ملکیت مایه را. فهم میکنه عدم نقل یعنی عدم حدوث ملکیت برای مشتری، اما استصحاب عدم حدوث ملکیت برای مشتری اثبات بقای ملکیت بایه نمی کند الا به نقل اصل مثبت. استصحاب بقای ملکیت بایه هم که مبتلا به معارضه بقای مجهول و عدم جعل زائد است. ولذا آی خویی آمده گفته ما تمسک میکنیم، یک مطلب غیر عرفی فرموده تمسک میکنیم به اطلاق دلیل ارث، مثلا این دلیل سبب سابق. آی بایه شما شک داری بعد از این بیع معلق مالک هستی یا نه؟ چون به چه سببی مالک شدی؟ بایه میگه ورثت من ابی. آیه خویی میگه بسیار خوب. اطلاق آیه میگوید، اطلاق آیه میگوید که اون چه که از پدر بماند مال فرزند است، مثلا اطلاق دارد. سوان تحقق قلب المعلق ام لا. ولذا آقای خویی برای فرار از مشکل توسط کرده به اطلاق علاما به بالی، توسط کرده به اطلاق اون سبب سابق، در حالی که کاملا غیر عرفی. چرا؟ برای اینکه هیچ سببی اطلاق به لحاظ این ندارد که بخواهد سببهای آینده را نفی کند. بابا دلیل ارث میگه توی فرزند این پدر مالک این ارث هستی، اما این که بعدن اگر این مازا بفروشی بیعت باطل است، این که از دلیل ارث فهمیده نمیشه. آیا دلیل ارث در مقام این است که بگوید سببهای مشکوک که بعداً به وجود می آید اعتبار ندارد؟ شکار داره دلیل ارث اون سببها؟ هیچ وقت دلیل ارث نمی گوید بعد از این که این وارث بیع کرد به بیع مشکوک، من میگویم که هنوز این وارث مالک است. یعنی اعلام میکنم بطلان سبب جدید را. خیلی دلیل ارث که در مقام بیان بطلان سببهای جدید، در مقام بیان سبب بودن ارث است للملکیه. ولذا مثل آی خویی دوچار مشکل میشن هر سبب جدیدی که آمد شک کردیم در صحیح بودن یا فاسد بودنش، آی خویی دوچار مشکل میشن، چون اطلاق سبب سابق که انصافا غیر عرفی میماند اصل عملی. خب اصل عملی در شبهات حکمی اگه استتاب رو قبول نکردیم، چطور میخوایید اثبات کنید که این بایه هنوز هم مالک هست؟ چطور میخوایید این اثبات بشه؟ بله استتاب میگه مشتری مالک نشد، اما بایه مالک هست در این بیع مشکوک مثل بیع معلق، این جز با استتاب راه دیگری ندارد. میخواهد بایه بفروشن. مثلا کلام در این است که اگر ملک اوست، احکام ملک بار می شود، می خواهد بفروشد، می خواهد به ارث برسد، بحث زوجیت، یک طلاق مشکوکی، چادر به سر، رفت طلاق در طلاق تسوی داد، شک می کنیم که این طلاق صحیح هست یا صحیح نیست. اصالت الفساد میخواید جاری کنید، و اصالت الفساد یعنی استثاب بقای زوجیت، و استثاب بقای زوجیت استثاب در شهات حکمی هست، این استثاب که به نظر آن خوی جاری نیست. اینجا که دیگه نمیتونید بگید که زوجیت میخواییم چه کار، آقای خویی به اطلاق دلیل نفوذ نکاح تمسک میکنه برای اینکه اثبات کنه، علامه به بالی برای اینکه اثبات کنه هیچ سببی منشأ جدایی نمی شود الا ما خرج به دلیل. های عرفیه در مقام بیان تمامیت سبب هست، نه در مقام بیان اینکه سببهای آینده باطل است یا صحیح است. این یه در مقام میمونه استثاب. اگر استثاب مشکل پیدا کرد که دیگه این اصالت الفساد رو باید از فقه بخش مهمش رو حذف کنیم، چون اصالت الفساد در فقه بخش مهمش یعنی استثاب بقای ملکیت این بای، استثاب زوجیت این زوج و امثال داره. ما معتقدیم که در مواردی که شک می کنیم در مشروع در صحیح بودن سببهای جدید، ارتکاز عرفی این است که اون حکمی که مجعول است همونی است که آقای تبریزی فرمود. شارع فرموده الملکیت و باقیتون مالم یعت مزید الله، به لحاظ سببهای جدید، یعنی مرتکب عرفی و متشرعین هست، و الا شما هر کجا که شک بکنید در سبب صحیح بودن یک سبب باید دچار مشکل بشید، دیگه نتونید استثاب کنید بقای ملکیت خودتون رو، بقای زوجیت خودتون رو. مثال بزنم برای اینکه روشن بشه، مثال روشن تری بزنم. خب نتیجه تابع اخص مقدماته، بالاخره میفهمیم یا حرف ما در استثاب در شما توضیح غلطه، یا لااقل میفهمیم در اینجا میتونیم بنا بگذاریم بر بقای ملکیت سابقه. این قدر متحسن رو ما میفهمیم. حالا شارع ارفاق کرده در اینجا استثاب رو در این مورد پذیرفته، یا کلن استثاب در شما توضیح رو پذیرفته، خیلی روشن نیست. اما این مورد ما نسبت به مواردی که بحث فسخ سبب سابق است، فسخ سبب سابق مثلا نمیدونیم بیع معاتات باید فسخ کرد، ملکیت زائل شد یا نه، اونجا ما نمیتونیم فرمایش های تبریزی رو تایید کنیم. اما نسبت به مواردی که شک میکنیم در صحیح بودن سببهای جدید، اگر اینجا فرمایش های تبریزی رو قبول نکنیم، لنصد باب و اجراء اصالت الفساد فی المعاملات. من یک مثال فقهی بزنم. آقایون میگن اگر همزمان شما خانتون رو فروختید به زید، وکیل شما همین خانه رو فروخت به هم، هر دو باطله، و شما اون خانه را خودتون مالکید، اینجا میگن دیگه، تقارن عقدین متضادین باعث بطلان کل العقدین میشه و شما مالکید. خب به چه دلیل شما مالکید؟ استصحاب میگه که زید مالک نیست، امرم مالک نیست، اما شما از کجا مالکید؟ احتمال میدهیم که فی علم الله بیع شما نسبت به زید صحیح باشد، چون شما اصیلید، شما این خانه رو بالاصاله فروختید به زید، ولی وکیل شما بالوکاله این خانه رو فروخت. هم احتمال که هست بیع موکل ولو مقارنن به بیع الوکیل نافذ باشد، احتمال شهست فقیه هست، منطقه دلیل نداریم. ما با اصالت الفساد می اومدیم جلو. خب اصالت الفساد یعنی زید مالک نیست، ام مالک نیست، قبول، اما شمای مالک سابق هنوزم مالکید، این استصحاب در شما توجیه. اگر نپذیریم فرمایش استاد رو در این موارد، ما استصحاب بقای ملکیت نسبت به شما هم نمیتونیم جاری کنیم. و معناش اینه که این دار در این وسط میشه عرصبت که مال کافر، الحقون من غلب، هر کی زورش بیشتر رسید، چون من استطاب عدم جعل مالک بودن دارم، یا لاغل معارضه کرده جعل و مزعولا، ثابت نیست من مالک باشم، شما ثابت نیست مالک باشید. خب ثابت نیست مالی که لا یعرف مالکو، اجازه بدید لازمه این که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نکنیم در این مثال اینه که هر کدوم از ما سه نفر، چون شخص رابه که مسلم مالکی، یا من مالکم یا اون مشتری مالکه، مشتری اول یا مشتری دوم، هر کدوم زودتر اومدن توی خونه نشستن، الحق من غلط، چرا؟ برای اینکه شاید اون مالک باشن. استطاب که نمیگه که ما، استطاب که نمیگه که من مالکم، استطاب میگه توی که تو خونه نشستی مالک نیست، خونه نبود. در حرمت تصرف شرط است احراز بکنیم ملک غیره. این آقای مشتری میگه خب من، استطاب میگه مالک نیستم، ولی اثبات نشد که تو مالکی، پس ثابت نمیشه تصرف من در این دار تصرف در مال غیره. من که نمیخوام این خونه رو بفروشم، من میخوام تو این خونه بنشینم، برای نشستن در این خانه کافیست که ثابت نشه مال شما. حالا تو این مثال همین که ثابت نشد مال شماست، من مشتری میتونم تو این خونه بشینم، ولو استصحاب بگی تو مشتری مالک نشدی. کسی که استصحاب در شبهات و حکمیه رو اشکال بگیره این مشکلات رو دارد، ولذا مجبور میشه بره به اطلاق دلیل ارث تمس بکنه. بگید از اطلاق دلیل ارث کشف میکنیم من وارث مالک این دارم، فهاز البرع باطل، میگیم آخه این عرفیه که از اطلاق دلیل ارث بیاییم کشف کنیم که این برهای بعدی باطل است. یعنی باقی ملکیت شما، یعنی سبب جدید ملغا و باطل است. آیا دلیل ارث متکفل اون معناست که بگوید این سبب جدید باطل است؟ قطعا نیست، فقط راه چاره استصحاب است در شبهات حکمیه. منتها ما چون از باب این گفتیم که ارتکاز عرفی و متشرعی یا استصحاب ملکیت رو میپذیره، قدر متعقن گیری باید بکنیم. نمیتونیم نتیجه بگیریم پس کل حرفایی که در استصحاب در شما حکمیه زدیم غلطه، یا کل حرفایی که در استصحاب ملکیت زدیم ردن علی شیخ الاستاذ غلطه. نه، در خصوص جایی که شک داریم در صحیح بودن سببهای جدید، اونجا به نظر میرسه که کاملا عرفی است که ما بگیم جعل ملکیت شده مالم یعت مزیلون و استطاب عدم مزیل جاری میکنیم، ثابت میکنیم که این مالک سابق هنوز هم مالک است. اما جاری حکم ظاهری به ارتکاز عرفی و متشرعی در حال نه ارتکاز عرفی و متشرعی میگوید وقتی که ثابت نشد به دلیل که این سبب جدید صحیح است، بنا میگذاریم بر این که همون مالک قدیم هنوز هم مالک است. یک اصل عقلایی و متشرعی. خب حالا اونو میتونیم از راه استطاب تقریب کنیم، بگیم استطاب میکنیم عدم مزیل را ملکیت مالم یعت مزیلون با استطاب درست میشود. اما در جایی که شک داریم در حق الفسخ بایع، اینجا بحث سبب جدید نیست، چون فسخ سبب جدید نیست، الغاء سبب سابق است. در اینجا واقعا مشکل ما بگیم که یک اصل عقلایی و متشرعی هست که هرگاه شک بکنن که فسخ این بایع نافذ است یا نه، بنا بگذارن بر این که هنوز مشتری مالک است. این مطلب احرازش در بناء عقلا و متشرع مشکله. واقعا اگه شک بکنیم بیع معاتات جائز است یا لازم است، دلیل لفظی نداشتیم، آیا اصل عقلایی و متشرعی است که میگن حتما بگو که مشتری مالک است بعد از فرض؟ این روشن نیست. دقت کنید، بحث در عرف کاشف از لزوم واقعی بی نیست. فرض این است که دلیل بر لزوم بی ما نداریم، نوبت رسید به اصل عملی. آیا اصل عملی در اینجا استصحاب ملکیته؟ ما میگیم استصحاب ملکیت مبتلاست به اشکال استصحاب در شبهات حکمیه و لذا مشکل اجرای این استطاب. بگیم مشتری بعد الفسخ بایع مالک است، این نقضم که ما مطرح کردیم که یلزم از عدم جریان استطاب ملکیت، این که در موارد شک که در صحت سببهای جدید ما مشکل پیدا کنیم، جوابش اینه که در موارد شک در صحت سببهای جدید یک اصل عقلایی و متشرعی به عنوان حکم ظاهری داریم که اصل این است که تا سبب جدید احراز نشود صحیح است، بنا می‌گذارند که اون سبب سابق هنوز نافذ است و هنوز مالک به سبب سابق هنوز هم مالک است. این یک اصله، نه تنسته که به اطلاق دلیل سبب سابق خویی علاما به بالی توسط میگه، نه یک اصل عقلایی و متشرعی. حالا این اسمشو بذارید استصحاب در خصوص این مورد. اما در موارد شک که در موارد شک که در حق فسخ داشتن بایع در بیع معاتات، همچو اصل عقلایی و متشرعی ثابت نیست که استصحاب ملکیت بکنن برای مشتری با وجود اینکه شک دارن در اینکه آیا بایع حق فسخ دارد یا ندارد. ولذا به نظر ما اشکال آنگوی در این که این استصحاب ملکیت مشتری بعد فسخ البایع اشکال استصحاب در شبهات حکمیت، اشکالی است که جواب از آن مشکل است و لذا این اشکال رو ما میپذیریم و فرمایش آقای تبریزی رو در اینجا قبول نداریم که میگم استصحاب میکنیم عدم مزیل را پس ثابت میشود ملکیت. فرمایش های تبریزی رو در موارد شک در صحت سببهای جدید قبول میکنیم. اگر شک دارن در نسخ، ولی اصل عقلایی عدم نسخ، پس که نسخ قانون نیست. شک داریم که بایع در این بیع معاتات حق فسخ دارد یا ندارد، عقلا شما میگید بنا میذارن که حق فرض ندارد، پس حکم ظاهری عقلایی است که مشتری مالک است به عنوان حکم ظاهری عقلایی. هذا اول الكلام.
خب
کدوم قانون؟ شک که در نسل قانون نیست. از اول شک داریم که در بیع معاتات شارع برای مشتری ملکیت مطلقه جعل کرد یا ملکیت مالم یفتق البایع. اگر شبهه حکمی است، اگر شبهه حکمی است به چه مجوزی بیشینه این آقا تو میخونه؟ کدوم از لوحلایت بیدین هاست؟ آقا من شک دارم این فرد نافذه یا نه؟ میگم تا دادگاه حکم نکرده است من در این خانه میشینم. دادگاه بلند نیستم، اما حکم عقلی و لوحلایت اینه که تو از این خانه برو بیرون تا دادگاه سرنوشت رو معین کنه. نه اینکه آره همینجوری این گاو خریده شد داره بعد از فسق بایع هنوزم مالک داره، هر روز شیر این گاو رو میدوشه، میگه تا دادگاه حکم نکند من از این گاو استفاده میکنم. با اینکه خود این آقا شد داره، یه وقت خود این آقا برش بینش اله حضرونی خود این شد داره، میگه ببینیم دادگاه چی میگه، ما نمیدونیم وزیفه چیه. بازم با این در این خانه می نشیند و از اون گاو شیر می دوشد و با اون زن مجامعت می کند، توسطا به اصل شریف عدم و نفوذ الفرق. عجب اصلی شد که همه جا کارگشاست، ما هم تو اصلی برامون ثابت نیست. اشکال دوم که مرحوم آخون مطرح کرده بر استصحاب ملکیت اینه که فرموده جناب شیخ شما چرا؟ شما که شک در مقتدی را قائل بودید که استصحاب جاری نمی شود در موارد شک در مقتدی. خب اینجا شک در مقتدی، ما نمی دانیم ملکیتی که شارع جعل کرد ملکیتی است که قابل است باقی باشد بعد فسق البایع. مقتدی دارد که باقی باشد بعد فسق البایع یا مقتدی ندارد؟ شک در مقتدی. ما در کفایه رد کردیم تفصیل بین شک در مقتدی و شک در رافع را، اما جناب شیخ شما که تفصیل می دهید چرا استصحاب ملکیت جاری کرد؟ این اشکال مرحوم آخون در حاشیه مکاتب واقعا عجیب از این خریت صناعت اصول. شک در مقتضی یعنی این که احتمال بدیم خود گذشته زمان نابود کند حادث را. مثال معروف میزنن، نمیدونیم این چراغ آیا نفتش از یک لیتر یا دو لیتر. بعد از این که چند ساعتی روشن بود بگیم اگر یک لیتر بود خاموش، اگر دو لیتر بود هنوز روشن. این شک در مقتضی، نفس گذشته زمان چراغ را خاموش می کند به خاطر تمام شدن نفس. و هاکذا در مثال فیل و پشه، نفس گذشته زمان عرفاً پشه را از بین میبرد چون پشه لازم نیست بیمار بشود، اصلا اقتضا ندارد عرفاً عمر طولانی بکند. اما موارد مثال فقیش هم شک در خیاره که هل الفور خیار القبر او علامت تراخی. نفس گذشته زمان اگر خیار قبل فوری باشد، نفس گذشته زمان خیار قبل را از بین میبرد. اما مواردی که شک میکنیم که حل هازا رافع املا، حل المزی رافع المتحاره املا، این شکی در مقتدی نیست، این شکی در رافع. چرا؟ برای اینکه وضوع به خودی خود از ذهن نمی رود مگر ناقضی پیدا بشود. شک می کنیم هل المذی را کنم لا، و استثناء می کنیم بقای طهارت را. خب ما نحنفی هم از این قبیله، نه ملکیت مشتری للمدی در بیع ماتات با گذشت زمان از بین نمی رود. فسخ بایه که شک می کنیم هل یصلح ان یکون رافعا لملکیت المشتری ام لا. و این که استثناء در موارد شک در رافع، نه استثناء در شک در مقتضی. پس این اشکال مرحوم آخون وارد می. اشکال سوم، خود مرحوم شیخ این اشکال رو در مکاتب مطرح کرده، گفته ربما یقال که استصحاب ملکیت استصحاب کلی قسم ثانی. چرا؟ برای اینکه اگر بیع معاتات بیع لازم باشه یک سنخ از ملکیت یعنی میشه، از یک تعبیر میکنن ملکیت مستقره، ملکیت مستقره. و اگر عقد جائز باشه یک سنخ دیگری از ملکیت یعنی میشه ملکیت متزلزله. از مردد است این ملکیت مشتری بین ان تکون ملکیتا مستقره و بین ان تکون ملکیتا متزلزله. اگر بعد از فسخ بایه میگوییم اگر اون فرد حادث ملکیت مستقره بود فهیه باقیتون جزمن، و اگر ملکیت متزلزله بود فهیه مرتفعتون جزمن. استصحاب جامع بین این دو فرد میشه استصحاب کلی قسم ثانی، مثل استصحاب جامع بین فیل و پشه. این اشکال زمان مرحوم شیخ اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی رائج بود. خود مرحوم شیخ هم نقد شد که قبلا منکر بود استصحاب قسم ثانی، ولذا در مکاتب هم میگه امکان و قبول جریان استصحاب، بعد میگه تأمل. میگویند فاضل اردکانی نظر شیخ رو عوض کرد، ایشان در رسائل استصحاب کلی قسم ثانی رو پذیرفته، ولیکن بعدها مثل مرحوم آسد اسماعیل صدر اینها اشکال می گرفتن به استصحاب کلی قسم ثانی، همون اشکال شبهه عبائیه اشکال بر همین استصحاب کلی قسم ثانی. در معاصرین هم صاحب منتقل اصول از کسانی است که شمشیر را علیه استصحاب کلی قسم ثانی کشیدند و می فرمایند که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. خب یک اشکال به این مطلب اشکال مبنایی است که ما مبنامون اینه که استصحاب کلی قسم ثانی جاری کما هو مقرر فی الاصول. خب این اشکال مبنایی است. پس اولین در واقع جواب از این اشکال استصحاب کلی قسم ثانی این است که بر فرض استصحاب کلی قسم ثانی باشد چه اشکالی دارد؟ جاری می شود. جواب دوم از این اشکال جوابی است که مرحوم شیخ داره، فرموده که آقا جواز و لزوم از احکام عقد و کشف نمی کند از اختلاف نوع ملکیت.
ملکیت یک نوعه، چه در عقد جایز چه در عقد لازم. حکم این است بعضی از سببها مثل عقد هبه الى غیر ذیرهن، حکمش این است که قابل للفسخ. بیع لازم حکمش این است که لیس بقابل للفسخ. جواز و لزوم از احکامی است که شارع جعل کرده است و منشأش اختلاف در سبب است، نه اینکه نوع ملکیت در موارد عقد جائز با نوع ملکیت در موارد عقد لازم فرق می کند. نوع ملکیت فرق نمی کنه. الان ما معتقدیم وضوع با مرگ باطل نمیشه، سنیا معتقدم باطل میشه، واقعا دو نوع طهارته؟ یعنی یک طهارته. اختلاف ما با به قول اون آقا گفت برادران عرض شود که اهل سنت با اون قیودش عرض شود خدمتتون که اینه. بله؟ نه گفتم با اون قیودش عرض شود خدمتتون که اینه که اونا میگن طهارت در وضو تبقا حت، اونا میگن طهارت بعد الوضو لا تبقا به خروج المرض، ما میگیم تبقا به خروج المرض. دو تا طهارت که نیست که، یک طهارت، اختلاف داریم در احکامه. اینجا هم همینطوره، اختلاف داریم راجع به احکام ملکی، احکام که شارع مترتب کرده، و این اختلاف در احکام ناشی از اختلاف در سبب که آزاد سبب مثلا عقد و هبتن ذات سبب و بیعن لازمه، و الا نوع ملکیت دوتا نیست، شاهدش احساس وجدانیه که ما در موارد بیع خیاری با موارد بیع لازم دو نوع ملکیت انشانه میکنیم. در هبه لازمه با هبه جایزه دو نوع ملکیت انشاء نمی‌کنه، یه نوع ملکیت. احکام مختلف است. پس استتاب کلی قسم ثانی نیست، استتاب فرد است. ببینیم این کلام مرحوم شیخ درست است یا نه.